اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. برای سلامتی و ظهور مولامون آقا امام زمان علیه السلام، انشالله که این جلسه مورد قبولشون قرار بگیره و همین الان باعث ظهورشون باشه، صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق دوم سوره مبارک طلاق، آیات 8 تا 12. تو سیاق اول حدود خدا در مورد طلاق رجعی مشخص شد. به عنوان چی؟ به عنوان امر الله، یعنی امر خدا اینهایی بود که خدا توی سیاق اول بیان فرمود. و پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، به عنوان ناظر حکم، عنوان مجری حکم، عنوان حاکم جامعه اسلامی مأمور شدن که این احکام رو نظارت کنن، اجرا بشه تو جامعه اسلامی. حالا که همش هم چی بود؟ تقوا محور بود، بر مبنای تقوا و ایمان به الله روز قیامت. حالا اینجا چرا سوره تموم نشد؟ چرا سیاق دوم داره میاد؟ سیاق دوم تو فضایی داره نازل میشه که احتمال میره مردم گوش نکنن به حرف رسول خدا، یعنی رسول خدا بیاد حکم رو بیان بکنه مردم قبول نکنن. خب پس باید سیاق دوم بیاد و یه هشداری بده نسبت به این برنامه که کار بشینه به جاش. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. و که ای من قریتن عتد عن امر ربها و رسولهی، و چه بسا امتهای زیادی بودن. قریتن، قریه اصلش روستای خیلی بزرگو میگن، خب یعنی یه گروهی از مردم بودن که اینا چیکار کردن؟ اینها از امر پروردگارشون سرپیچی کردن، پروردگارشون و پیامبرانشون. فحاسبناها حسابا شدیدا، پس نتیجهش چی شد؟ پس ما اینها رو به یه حساب شدیدی محاسبه کردیم. و عذبناها عذابا نکرا، حساب شدید ازشون گرفتیم. نتیجه حساب شدید باز چی هست؟ عذاب ناشناخته. عذاب ناشناخته نه که فکر کنید در حد سیل و زلزله و نمیدونم اینجور چیزا، چیزی بوده که ناشناخته بوده، یعنی چیزی نبوده که همیشه اتفاق بیفته، یه چیز عجیب، یه چیزی که یک بار اتفاق افتاده و همه فهمیدن که این چی بوده؟ عذاب این کفر بوده. خب خود بیان این آیه در مقام چیه؟ در مقام انذاره، یعنی ما حکمو گفتیم، حالا شما اگه گوش نکنید ببینید اینا رو ما هلاک کردیم، ما اینا رو عذاب کردیم گوش نکردن. ها چی شد؟ فذاقت و بال امرها و کان عاقبت امرها خسرا. اونها و بال امرشون رو، وزر و وبال شنیدین؟ یعنی تبعات کارشون رو چشیدن و عاقبت امرشون چی بود؟ خسر بود، خسران کردن تو این برنامه. نتیجه اون قانونی که میخواییم بگیریم از این آیه چی هست؟ ببینید اون مگه ذالک امر الله نبود؟ اینا هم از امر خدا سرپیچی کردن، یعنی یه چیزی ما به اونا حکم فرستادیم سرپیچی کردن. نتیجه سرپیچی از امر خدا بدونید که چی هست؟ عذابه، میچشه. هر کسی امر خدا رو زیر پاش بذاره عذابشو میچشه. و این 100% تو مسیر خسرانه. خسران رو کجا توضیح داد؟ تو کدوم سوره؟ سوره عصر. که هر کی ایمان و عمل صالح داشته باشه فقط از خسران در میاد. ایمان و عمل صالح اینجا چیه؟ همون تقواست دیگه، درسته؟ تقوا چی بود؟ احکامی رو که گفتیم رعایت بکنید، اون وقت پاداشاشو دریافت میکنید. ولی اگه نکنید عذابه، یعنی این طوری نیست که هیچی به هیچی بشه. بعضی ها اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن که آقا من الان نمیخوام حکم خدا رو اجرا بکنم. حالا به هر دلیلی، تعصبمه، هوای نفسمه، حرف مردمه، هر چیزی نمیخوام اجرا بکنم. فهم میکنه همین که بگه نمیخوام اجرا بکنم دیگه تموم میشه همه چی، در صورتی که نه، همون طوری که گوش دادنت پاداش داره، گوش ندادنت چی داره؟ عذاب داره. و عکس العمل عمل خود انسان هست، وبال امره ها، یعنی وبال امر خودشون رو دریافت کردن، نه که خدا از خارج چیزی رو که تناسب با عمل نداشته باشه بخواد عذاب قرار بده. هم پاداش متناسب عمله، هم جزا، هم عذاب متناسب عمله، منتها تو بخش حسنات خدا مضاعف میده، یعنی این عمل نیست، ولی تو جزا این عمل خودتو دریافت میکنی.
ببخشید
استاد،
این
عذابه
فقط مال همین همون دنیا یا این دنیا هم شامل حالش میشه؟
این دنیا، این دنیا اصلش تو همین دنیاست، تجلیش اون دنیاست. اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدا براشون آماده کرده عذاب بسیار شدید رو. حالا که خدا آماده کرده عذاب بسیار شدید رو، فاتقوا الله یا اولی الالباب، پس شماها ای صاحبان خرد تقوای خدا رو پیشه کنید. یعنی اینجا خدا مخاطب رو فقط کیا قرار میده؟ صاحبان خرد، یعنی عموم افراد گوش نمی کنن. اگه تو عقل داری گوش کن، اگه تو عقلت میرسه گوش کن، کار به اونایی که عقل ندارن و گوش نمی کنن نداشته باش. تو بیا صاحب خرد باش. صاحبان خرد رو خدا آیه تدبر آیه 29 سوره صاد اونجا معرفی کرده، فرموده کتاب و انزلناه الیک مبارکون لیدت برو آیاته ولی تذکره کیا اولل الباب. همه مردم تدبر میکنن در آیات قرآن، البته خدایا همه تدبر نمیکنن، ولی خدا اونجا فرض گرفته که همه مردم تدبر میکنن، منتها کیا متذکر میشن؟ فقط صاحبان خرد. یعنی طرف میدونه حکم خدا چی هست، عمل نمیکنه، نه اینکه ندونه. حالا تویی که حکم خدا رو فهمیدی، بیا صاحب عقل باش و تقوای خدا رو پیشه کن. صاحب عقل کی هست؟ کسی که وقتی میشنوه یه چیزی عکس العملش عذابه، خودش رو از اون عذاب چیکار میکنه؟ دور میکنه. الان بیان به شما بگن که آقا فلان کار اگه اینجا انجام بدی، مثلا رعایت نکنی، اون لوله نداشته باشه، اون بخاری، اینا همه مونوکسید کربن پخش میشه، خفه میشه همتون. خب یکی به یک نخه، کی دیده مونوکسید کربن؟ خب قبول نمیکنی، خب خفه میشی میمیری، درسته؟ قانونو که نمیتونی عوض بکنی که. اینجا آدم عاقل میگه که نه، حتما هست، حتما لازم است چشم من ببینه، که رعایت میکنه، اون احتیاط رو انجام میده، اون لوله رو وصل میکنه. اینجا خدا میگه که وقتی من خدا دارم بهتون میگم که اونها امر خدا رو انجام ندادن، تبعیت از رسول نکردن، تابع ولی خدا نشدن، تو انجام امر خدا عذاب حسابی براشون فرستادیم، تو این کفایت احتیاطت هم حتی نمی کنه؟ بیا صاحب عقل باش، تقوای خدا رو پیشه کن. فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، قد انزل الله الیکم ذکرا، قد اما نازل کردیم برای شما ذکر رو. یعنی این آیات چی هن؟ ذکرن. باید شما بشی بشی متذکر بشی. الان ما داریم تدبر میکنیم، مرحله بعد از تدبر چیه؟ تفکر. تفکر باعث میشه تو جون بشینه، تو جون که نشست سر به زنگاه میاد تذکر پیدا میکنید شما به آیات. ولی اگه این مراحل طی نشده باشه چجوری من میخوام متذکر آیات بشم؟ الان این همه گفت تقوا 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 تقوا، تا من این آیاتو بلد نباشم، اون وقتی که فوش خوردی اون وسوسه گر میدونه چجوری الان بیاد تو رو ببره به سمت این که جوابشو بدی. ولی وقتی این آیات رو بلد باشم، وقتی بگم خدای من با تو معامله کردم، اون وقتی که آیات میاد به فریاد من میرسه، من میتونم دهنو ببندم، کمک میکنه. و قطعا دست یاری امام زمان هست که دهنهای ما رو میبنده. فکر کردیم خودمون صبر میکنی؟ نه، فکر کردیم خودمون گذشت میکنی، فکر میکنیم خودمون دلمون نرم میشه، چون کسی که دلش نرم نباشه نمیتونه گذشت کنه. همه اینها عنایت‌های خاص شخص امامی هست که با این قرآن و رحیمیت خدا میرسه بعد از اینکه شما بیای خودت رو در اختیار این قرآن و امام قرار بدی. اینجاست که خدا میفرما چی؟ رسولن یتلو علیکم آیات الله مبینات. اون ذکری که خدا برای شما فرستاده کی برای شما تلاوت میکنه؟ رسولی که تلاوت میکنه بر شما آیه های خدا رو، آیه هایی که مبینات هستن. آیه مبین یعنی آشکار، یعنی چیزی نیست که الان کسی تردید داشته باشه، شک کنه، بگه نه شاید نباشه فلان این حرف. نه، جوری یقینیه که کسی نمیتونه انکار بکنه. آیه آشکار به این میگن. حالا الان من از شما میپرسم، آیه هایی که تا حالا خوندیم آشکار بودن یا ابهام داشتن؟ خداوکیلی خیلی واضح بود. حالا تو سر اون مصادیقش من وقتی توسل گرفته باشم، تدبرم رو کرده باشم، خوب فهمیده باشم آیات رو، امام دستمو میگیره، متذکر میشم و میتونم عمل بکنم. درست شد؟ پس اینجوری باید بیاد توی زندگیم. این آیه ها رو رسول خدا برای شما تلاوت میکنه تا چه اتفاقی بیفته؟ لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور. معلوم میشه که ما خودمون رو دچار ظلمات میکنیم، رسول خدا میاد این آیه های آشکار رو برای ما تلاوت میکنه تا ما از این ظلماتی که درش گرفتار شدیم، که ظلمت شرکه، بدونید توی فرهنگ قرآن ظلمت چیه؟ شرکه، برسیم به نور توحیدی که این آیات در زندگی ما قرار اتفاق رقم بزنه. و من یؤمن بالله و یعمل صالحاً یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. هر کس ایمان بیاره به خدا و عمل صالح انجام بده، این باز شده همون و من یتق الله، این باز شده همونه، یعنی و من یتق الله رو اینجا با یه تعبیر دیگری میاره. کسی که ایمان بیاره به خدا و عمل صالح انجام بده داخل می شود، داخل می کند آن را، او را، خدا، بهشت هایی که زیر درختانش نرها جاری هست، خالدین فیها ابدا، هیچ وقت از اون بهش اخراج نمیشه. قد احسن الله له رزقا، رزق احسن خدا بهش میده. اونجا فرمود رزق من حیث لا یحتسب، اینجا تجلی اون رزق من حیث لا یحتسب. اون دنیا چی هست؟ رزق احسن. احسن اسم تفضیله، یعنی چی؟
بهترین
رزق رو بهش میده، یعنی جوری هست که چون مقام رضاست، رضایت در صورتی حاصل میشه که هیچ کمبودی نباشه، یعنی همه چی هم آدم داشته باشه یه جایی کمبودی باشه باز یه حس نارضایتی به انسان دست میده. خب این چه جور رزقیه که احسنه؟ معلوم میشه که همون رزقی هست که فاو فی ایشتن راضیه رو قرار رقم بزنه. خب دیگه بالاترزی یعنی چیزی نیست که شما بخواید داشته باشید، بالاترین و خدا خودش چی میشه؟ میده به این انسانی که صاحب عقله و میاد خودش رو در خدمت قرآن و امام قرار میده. ببینید این رسول الان اسمش چیه؟ امام مهدی علیه السلام. پس ما قرار با این قرآن به امام برسیم ها. اینو یادتون نره، من تذکر میدم اول برای خودم بعد برای شما ها، که فکر نکنیم فقط ظاهر زندگی دنیامونو خدا اومده درست بکنه. نه، قراره از ظلمت‌ها بریم سراغ چی؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کل. اون ظهور قراره بر چی اتفاق بیفته؟ یریدون لیطفئوا نور الله، به عفای نور خداست امام، اینا میخوان خاموش بکنن. والله متم نوره ولو کره الکافر، اما خدا تمام کننده نورش هست. حالا من تو مسیر نور آیا خودم را قرار بدم یا ندم؟ اگه میخوام تو مسیر نور باشم، ظهور نور مطلق در عالم رو به همراه نور خدا جشن بگیرم، باید این سوره رو عمل کنم، وگرنه تو ظلمت کسی باشه نور خبری نیست. الله الذی خلق، کدوم الله؟ الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، همون خدایی که هفت آسمان رو خلق کرد و مثل اون هم زمین خلق کرد. یعنی با توجه به این آیه میگن که هفت آسمان هر کدوم یه زمینی داره، که آسمان پایینی زمین آسمان بالایی هست. حالا اینا آیات متشابه قرآنه، ما خیلی علم دقیقی نسبت بهش نداریم که حالا این هفت آسمان به چه شکله، چون ما هرچی که نگاه میکنیم چند تا آسمونه؟ یه دونه است، درسته؟ اما خدا گفته هفت آسمان. بعد فرموده سبع طرائق. سبع طرائق یعنی هفت راه. عین السبب المتصل بین الارض و السماء، اون راه ها رو امام زمان میره و میاد. حالا این بماند، اماممون بیاد ایشالله برامون واضح میشه که هفت آسمان به چه صورته. فرموده درهای آسمان باز میشه موقع ظهور، چون قیامت فرموده درهای آسمان باز میشه، ظهور قیامت صغراست، یعنی کوچولوی اون اتفاقاتی که تو قیامت کبرا میفته قطعا ظهور اتفاق میفته. حالا تا کجاش باز میشه، چند تاش باز میشه، چه جوری هست، اینا رو ما نمیدونیم دیگه، اینا رو بعد امام بیان و انشالله شهود بکنیم. یتنزل الامر بینهن، اون هفت آسمانی که هفت راه هستن چه اتفاقی میفته توشون؟ امر رو خدا بین اونها چیکار میکنه؟ نازل میکنه. یعنی عرش خدا، تخت سلطنت و فرمان روایی خدا که احاطه بر همه عالم داره. ببینید اینا مکانی نیست، مقامیه. یه موقع نگاه مادی پیدا نکنید به این. عرش خدا همه این عالم رو تحت احاطه خودش داره، از طریق هفت آسمان راه‌های خدا قرار داده که تنزل پیدا میکنه. این لفظی که اونجا نور هست، جلناه و نورن، چی میشه؟ اون تو یه سری مراحلی که خدا اول سوره مرسلات فرمود اگه یادتون باشه، تبدیل به لفظ میکنه، فرقناه و لتقره و الناس، تبدیل به لفظ میشه تا اینکه قرآن در اختیار ما قرار میگیره، تا ما بتونیم با توی نظام مادی دنیا با این لفظ ارتباط برقرار بکنیم، وگرنه اصلش چیه؟ نوره. خب حالا لتعلمو، چرا خدا این کارو میکنه؟ چرا امرش رو نازل میکنه از این، از بین این آسمان ها تا بیاد به زمین برسه؟ لتعلمو ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علما، تا بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست. ببینید همه اون حرفایی که زدیم اینجا جنبندی میشه. گفتیم کی میتونه دهن مردم ببنده؟ کی میتونه دلا رو جمع کنه؟ اینا رو بعد برسیم بهش، نرسیم بیچاره ایم، نمیتونیم خوب زندگی کنیم. الان اینجا خدا دیگه تو جنبندی داره تکلیف رو روشن میکنه، میگه من همه این حرفا رو زدم، شما بدونید که من میتونم هر کاری انجام بدم، کافیه شما بیاد اعتماد بکنید. اون رزق من حیث لا یحتسب رو عوام الناس نمیتونن اصلا قبول کنن. تو بیا صاحب عقل باش، چیکار کن؟ قبول کن تا بچشی. و این که خدا بر هر، به همه چیز علم داره و علمش احاطه به همه چیز داره. ماها مگه محدوده علممون چقدره؟ خدا وکیلی شما یه عملی رو هم که میبینید باز درباره نیتش نمیتونید قضاوت کنید. الان این انسان هرزه است، تو از کجا میدونی؟ واقعا از کجا میدونی؟ همین خدا میتونه به یک لحظه این انسان رو آدم حسابی بکنه که یار امام زمان بشه، اگه بخواد اون شخص، اون شخص بخواد توسل بگیره. چون نمونه هاش رو دیدم و با همه وجود لمس کردم، دارم انقدر با قطع و یقین میگم اینا رو بهتون. شخصی که من خودم امید نداشتم که این آدم حسابی باشه، یعنی میگفتم این آدم هرزه ای، اهل فساده، اهل چیه. حالا تو که نمیدونی برای چی داره فساد میکنه، چه بسا فشارهایی داشته توی زندگی و علمم نداشته به این راه کشته شده. تو الان وظیفت دست اینو بگیری بیاری توی راه نور خدا قرار بدی، از ظلمت ها خارج بکنی با این قرآن. و اون شخص خواست توسل گرفت به اهل بیت و بهترین آدم شد. خدا میتونه هر کاری رو بکنه. بعضیا جوری قضاوت میکنن درباره افراد که بهش و جهنم و همینجا برای همه صادر میکنن. مگه ما این قاضی عالم؟ اینه که تو حق قضاوت نداری، طرف بی شعور هم باشه خدا میتونه شعور بهش بده، باور کن دیگه بالاتر از این.
تو اصلا چیزی که ما یاد گرفتیم 1000 بعضی 1000 بعضی بشنون
ببینن که باشه. خب همینه که جای قضاوت پس نیست. تو با خدا زندگی کن، خدا میتونه، خدا علم داره. هر دوتاشو من ندارم، نه میتونم نه علم دارم. پس بیا با خدا زندگی کن، توکل به خدا کن، خدا برای تو کافی هست، رزق من حیث لا یحتسب میفرسته و گشایش در امور ایجاد میکنه. بودن افرادی که با این سوره زندگی کردن و تمام زندگی کاملا متحول شده. دعوت به تقوا در اطاعت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله. خب چطور خدا این کارو کرد؟ با یاداوری عاقبت سرپیچی از امرالله. یعنی یه سری مواردی رو آورد که گفتش که ببین یه عالم آدم بودن که از امر من خدا که توسط رسولم فرستادم سرپیچی کردن، عاقبت امرشون رو چشیدن، شماها نکنید این کارو. ارتباط بین این دوتا سیاق الان چیه؟ خدا سیاق اول رو نازل کرد، حکم طلاق رجعی رو بیان کرد، تبیین کرد تقوا محور بودنش رو، اثرات و پاداش هایی رو که در اثر تقوایی که اتفاق بیفته حکم خدا امر خدا اجرا بشه، تمام با ریزه‌کاری‌هاش توصیف کرد تو سیاق اول. حالا تو سیاق دوم برای اینکه تشویق کنه اون احکام اجرا بشه، اولا یه انذار داد و بعد یه تبشیر آورد. یعنی انذار برای اینکه مواظب باشید گوش نکنید، شما هم عذاب میشید، نوش جونتون باشه. تبشیرش کجاست؟ حواستون باشه گوش بکنید این پاداشا رو دریافت میکنید، نوش جونتون باشه. آره انشالله، انشالله که ما لایق دریافت تبشیرهای خدا باشیم هر لحظه، و جز خودمون نمیتونه کسی برای ما نیت بکنه، جز خودمون کسی نمیتونه برای ما تلاش کنه. اگر من بشینم دیگران تقوا پیشه کنن، پاداششو خودشون میگیرن. این توهم رو از ذهنمون خارج بکنیم که چرا اون گذشت نکنه، چرا اون تقوا پیشه نکنه، اون حرف زد من حرف زدم، پس تو اینجا چه کاره هستی؟ اگه همه زندگی تو عکس العمل باشه، پس که میخوای به عمل برسی؟ تو عمل کن، بذار اون از تو یاد بگیره. اگه اینجوری زندگی بکنیم همه امور انشالله به گشایش خواهد رسید. سوره طلاق تشریح و تبیین طلاق رجعی هست با تاکید بر رعایت تقوا در عمل به احکام اون، که اگه ما سوره طلاق داشته باشیم تمام معضلاتی که الان داریم توی جامعهمون حل خواهد شد، هم تو بعد فردی هم تو بعد اجتماعی. سوره طلاق فقط اجرا بشه، که متاسفانه به شدت سوره مهجوری هست، عموم مردم نمیدونن سوره طلاق اصلا چی میخواد بگه. یه جا ما سوره طلاق میخواستیم بگیم، جالبه هنوز من شروع نکرده بودم، یکی از خانوما گفتش که تو رو خدا نمیشه یه سوره دیگه بگین؟ گفتم چرا؟ گفتش آخه سوره طلاقه. گفتم تو اصلا میدونی سوره طلاق چی میگه؟ گفت نه خب من نمیخواستم طلاق بگیرم که. یعنی اصلا نمیره طرفش به خاطر اسمش. عزیزم سوره طلاق برای من و شماست تا زندگی عالی داشته باشیم، اون پیشگیریه رو یادمون نره، کافیه تقوا محور فکر کنیم عمل بکنیم، اون وقت مزه زندگی رو بفهمیم اصلا چی چی هست. تقوا نباشه که زندگی نیست، همش ظلمته. انشالله که خدا به حق سوره طلاق همه طلاقهای بگم عالم آره، همه طلاق‌های عالم رو درمان بکنه انشالله، همه ظلمت‌های عالم رو به نور برسونه، ظهور نور مطلق عالم رو با همه سوره طلاق انشالله جشن بگیریم. صلوات بفرستیم.